بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الثاني، إن الجهة المبحوثة عنها في المسألة، وإن كانت أنه هل يكون للأمر اختزاء بنحو من الأنحاء المذكورة، إلا أنه لما كان عمدة القائلين بالاقتضاء في الضد الخاص إنما ذهبوا إليه لأجل توهم مقدمية ترك الضد، كان المهم صرف عنان الكلام في المقام إلى بيان الحال وتحقيق المقال في المقدمية وعدمها، فنقول وعلى الله الاتكال إلى آخر. در جلسه قبل در اون امر اول به مفاهیم مندرج در این مسئله مورد بحث یعنی مسئله زد پرداختیم و اون رو توضیح دادیم. عرض شد که منظور از زد هر امری که یعنی هر شیئی که هر کاری که منافی و معاند باشه و قابل جمع نباشه با اون فعلی که مورد امر قرار گرفت، امر این که حالا ترک اون فعل باشه که قابل جمع با فعلش نباشه، یا این که هر فعل دیگری که قابل جمع با این فعل نباشه، یعنی فرقی نمی کنه که یک امر وجودی باشه فعل دیگر باشه که بهش گفته میشه ضد خاص و این ضد منطقی حساب میشه، یا اینکه ترکش باشه یعنی عدم این که نقیض منطقی هست و در اصول ضد عام نامیده میشه. مراد از ضد عام همان ترک فعل هست و مراد از ضد خاص فعل دیگری است غیر از این فعل. البته ضد عام یه اصطلاح دیگری هم داره، گاهی ضد عام که گفته میشه به مطلق فعل دیگر، فعل خاصی نه، یک هر فعل دیگر، یعنی یک کلیه قابل انطباق بر تک تک افعال دیگر. خب اگر این باشه همون ضد خاص میشه منطقه به صورت کلی، که حالا این رو خیلی به کار نمیره در اصول کاربرد نداره با اصطلاح ضد عام، هرچند مرحوم صاحب معالم این رو اشاره کرده بهش. این مراد از ضد بود. مراد از اقتضا هم که گفتیم، منظور از اقتضا یعنی این که امر به شیء با نهی از ضدش رابطه ای داشته باشه که اگر امر به شیء باشه نهی از ضدش هم باشه. امر به شیء اگر ثابت شد نهی از ضدش هم ثابت بشه، که این در صورت یکی رابطه عینیت بین امر به شیء و نهی از ضد برقرار باشه، یا رابطه کل و جز برقرار باشه و یا رابطه تلازم و لزوم برقرار باشه. در هر یک از این انحاء و صور اگر امر باشه نهی هم هست. اگر امر به عنوان یک طلب صادر از مولا باشه نهی هم به عنوان یک طلب دیگر، یعنی همون ردع و زجر، اون هم ثابت میشه. حالا اگر بحث در دلالت لفظی باشه، آنچه که دلالت بر این طلب وجوبی یعنی امر میکنه در صورت اقتضاء دلالت میکنه بر اون یکی نهی از ضد، و اگر هم صحبت از بحث عقلی باشه وجود یک همچین طلب وجود آن یکی را هم ثابت میکنه. یعنی ما از وجود امر پی به وجود نهی میبریم. چرا؟ چون وقتی این باشه اون هم هست. حالا یا به خاطر اینکه این همان است، فقط در لفظ و در ظاهر متفاوته، حقیقتش یکیه، یا اینکه این آن دیگری را هم در بر دارند که بشه تضمن و جزئیت، و یا اینکه این آن دیگری را هم در پی دارند. که عرض کردیم حالا بحث هم میشه به صورت لفظی طرح بشه، که اگر بحث لفظی باشه میبایست گفته بشه که امر به شی آیا دلالت دارد، وقت باید مراد از امر همان صیغه امر، لفظ امر باشه، به عنوان اینکه دلالتی درش هست، به عنوان اینکه لفظی که وضع شده برای چیزی. که اگر اما اگر بحث عقلی باشه دیگه لفظ تعبیر به دلالت به کار نمیره، و اگر هم به کار بره وقت منظور از دلالت دلالت عقلیه، دلالت عقلی که بین علت و معلول برقرار هست، یا بین معلولین علت واحده، که اگر هر کدوم از اینها باشه ما پی میبریم به اون یکی. این دلالت وجودی هست، دلالت عقلی، نه دلالت وضعی لفظی. حالا تعبیر به اقتضا و هر دوش قابل جمع و در واقع تلاوم داره. تعبیر به اقتضا هم با دلالت لفظی میتونه در واقع جور در بیاد و هم با دلالت عقلی، و لذا تعبیر به اقتضاء شده، به این دلیل که بعضی ها بحث رو به صورت لفظی ترک کردن و در باب الفاظ هم آوردن و برای اثبات اقتضاء یا عدم اقتضاء به اثبات دلالت مطابقی یا تزمونی یا التزامی یا نفی اینها پرداختن. بعضی هم بحث رو تصریح کردن که بحث عقلی باید باشه و ثبوتاً ما در حقیقت باید این بحث رو مورد بررسی قرار بدیم. اینا مباحثی بود که در جلسه قبل اشاره شد. اما در این امر دوم ایشون می‌پردازند به اینکه یکی از مقدمات قائلین به اقتضا که مقدمات استدلال قائلین به اقتضا، یعنی قائلین به اقتضا عمدتاً برای اثبات مدعاشون به یک مقدمه تمسک کردن، یعنی یک مبنایی رو یا مقدمه‌ای رو به عنوان مبدا تصدیقی اون رو گرفتند و استدلالشون رو مبتنی کردند بر اون مقدمه، اون رو ایشون متعرضش شده و فرموده که با توجه به اینکه عمده قائلین به اقتضا در ضد خاص، نه در ضد عام، این مربوط به ضد خاص، این امر ثانی، امر ثانی که آخوند اینجا ترک کرده اختصاص داره به ضد خاص، می فرماید که عمده قائلین به اقتضا در ضد خاص اینها به خاطر این قائل شدن به اقتضا که توهم کردن که ترک ضد خاص مقدمه هست برای فعل اون مأمورون به، یعنی اول گفتن که ترک ضد خاص مقدمه هست برای فعل آنچه که امر بهش شده، یعنی اگر امر به ازاله نجاست شده ما برای اینکه این رو انجام بدیم، یعنی کار ازاله رو بتونیم انجام بدیم و امتثال امر مولا کرده باشیم، اول باید چیزهای دیگر رو ترک بکنیم. تا اونا رو ترک نکنیم نمیتونیم مشغول به این باشیم. پس ترک کارهای دیگر یعنی ضد خاص از جمله مثلا نماز، این ترک مقدمه است برای فعل مأمورون به. این یکی از مقدمات استدلال قائلین به اقتضا. البته مقدمه دیگر همینه که خب حالا این که مقدمه شد، ترک ضد خاص مقدمه شد برای فعل مأمورون به، این صغراست. کبراش همینه که مقدمه الواجب واجبه. در واقع این کبرای کلی هم باید جزء مقدمات استدلالشون باشه که مقدمه الواجب واجبه، یعنی ترک ضد خاص که مقدمه هست برای فعل مأمورون به این واجبه. چرا؟ چون مقدمه الواجب واجبه. خب ترک ضد خاص وقتی واجب شد، ضد عامش یعنی ترک واجب، ترک اون فعلی که مورد امر قرار گرفته، قبلا گفتیم ضد عامش هم میشه مورد نهی. بنابراین که امر بشه مقتضی نهی از ضد عامش هست، که البته خوب بود آخوند ابتدا این رو طرح میکرد، چون الان بحث از ضد خاص مبتنی بر بحث از ضد عام هست. الان میبینیم خود اقتضا کردن امر به شیء نهی از ضد عامش را، این یکی از مقدمات استدلال قائلین به ضد خاص هست. ایشون با توجه به اینکه مقدمه الواجب، وجوب مقدمه الواجب رو قبلا دست بحث مقدمه الواجب طرح کردن و بررسی کردن، اونجا دیگه اون نیازی به تکرار نبود، پرداختن به اینکه آیا ترک ضد خاص مقدمه هست برای فعل ضد دیگر، یعنی فعل مأمور به، یا نه. متعرض این شدن و اینکه حالا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عامش هست، این رو هم البته خوب بود قبلش پیشا پیش اشاره میکردن که این رو حالا فعلا متعرضش نشدن، البته چون غالبا قائل به اقتضا هستن، یعنی میگن وقتی یک چیزی مورد امره، خب ترکش مورد نهیه، ترکش مورد نهیه. حالا اینکه به چه صورت از چه طریق، خب این مختلفه، مبانی مختلفه، حالا بعضی از باب عینیت، بعضی از باب تضمن و یا لزوم. پس بنابراین استدلال اونها به این صورته که ضد خاص، ترک ضد خاص مقدمه هست برای فعل مأمورون به و مقدمه الواجب هم واجبه، پس ترک ضد خاص واجب شد. حالا ما میخواییم از این وجوب ترک ضد خاص حرمت خود ضد خاص را نتیجه بگیریم. ترک ضد خاص که واجب شد، نقیزش ضد عامش یعنی ترک ترک میشه چی؟ مورد نهی. ترک ترک ضد خاص یعنی خود ضد خاص، پس خود ضد خاص مورد نهی قرار میگیره. پس با این مقدمات امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاصش میشه. ولی عمده مقدمات، مقدمه که در واقع از بین این مقدمات سگانه، عمدهش رو ایشون میگه که مقدمیت ترک ضد خاص اینه. این رو متعرضش میشه که آیا این درسته یا درست نیست. ایشون قائله که این یک توهمیه که اینها کردن، فکر کردن که ترک ضد خاص مقدمه هست و بر این پایه استدلالشون رو پیریزی کردن. ما اگر همین یک مقدمه رو ابطال بکنیم کافیه. یکی از مقدمات استدلال باطل بشه کافیه. کافیه که دیگه استدلال پا نگیره. علاوه بر این که اصل استدلال های دیگر، یعنی مقدمات دیگر استدلال هم قابل خدشه هست. ان الجهت المبحوث عنها فی المسئله، میفرماید که جهتی که بحث میشه، مورد بحث هست از اون جهت. ان الجهت المبحوث عنها فی المسئله، اون جهتی که بحث از اون جهت هست در مسئله. و این کانت انه هل یکون للامر، هرچند که این جهت مورد بحث اینه که جهت مورد بحث هرچند که اینه که آیا امر اقتضای، هل یکون للامر اقتضا، آیا امر اقتضا داره به نحو من الانهاء المذکوره، به یکی از اون انهایی که گذشت اقتضا داره چی را؟ نهی از ضدش را، که حالا اینجا دیگه محذوفه. بحث در این بود که آیا امر مقتضی نهی از ضدش هست یا نیست، حالا به چه نحوی، به هر نحوی از اون انهای مذکور. بحث در این بود، اما ایشون میگه بحث را ما از این بر میگردونیم، از اصل مسئله، به یکی از مقدمات این مسئله، یعنی به یکی از مبادی تصدیقی. میخواد بگه یعنی ما الان فعلا میخواییم بریم سراغ بحث از یکی از مبانی و مبادی تصدیقیه بحث از ضد خاص، بحث از اقتضا، یعنی اقتضای امر بشه نهی از ضد خاص رو. یه جهت مورد بحث در مسئله هرچند اینه، الا انه، ولی انه لما کانه، انه زمیرشن، از اونجایی که عمده قائلین به اقتضا در ضد خاص، بیشتر قائلین به اقتضا در ضد خاص، انما ذهبوا الی، قائل به اقتضا شدن لاجل توهم مقدمیت ترک ضد، به خاطر توهم مقدمیت ترکیزه. از اون جایی که اینجوریه، کان المهم و صرف و عنان الکلام فی المقام الا بیان الحال و تحقیق المقال، مهم اینه که ما، مهم یعنی غرض اصلی الان و اونی که مورد اهتمامه اینه که عنان کلام رو برگردونیم در اینجا به چه سمتی؟ به سمت بیان حال. خب افسارش رو بچرخونیم به این سمت، عنان کلام رو، این جهت بحث رو عوض کنیم، به این جهت برگردیم. به کدوم جهت؟ الا بیان الحال، الا متعلق صرفه، برگردیم الا، به بیان حال و تحقیق المقال، به بیان حال یعنی وضع، ببینیم که وضع چجوره، و تحقیق المقال، بیان وضعیت و به تحقیق مقال. تحقیق عطفه به بیان هست، یعنی به اینکه اثبات حق بودن مقال در مقدمیت، ببینیم سخن حق در مقدمیت و عدم مقدمیت کدومش، اینو تحقیق کنیم. و نقول و علی الله الاتکال، پس بنابراین ما میگیم و علی الله الاتکال که چی؟ در اینجا حالا میاد توضیح میده که این توهم از کجا ناشی میشه، چطور شده که قائل شدن به مقدمیت ترک ضد خاص نسبت به آن دیگری، ضد دیگر که مورد امره. شما فرمان که این توهم از یک چیزی ناشی شده، دیدن که بین ضدها، بین دو ضد تمانع برقراره، یعنی هر ضد مانع اون یکیست، این باشه مانع وجود اون یکیست، اون باشه مانع وجود این یکیست، پس بنابراین یک ممانعت و تمانع طرفینی بین این دو هست، هر یکی مانع اون یکیست. خب وقتی یک چیزی مانع چیزی دیگر شد، وجود یک چیز مانع وجود دیگری شد، بنابراین عدم المانع میشه مقدمه. شنیدن که میگن مقدمه وجود یک چیز، یکیش اینه که مقتدی باشه، دومیش اینه که مانع نباشه. مقتدی باشد یک مقدمه، اولا مقتدی برای وجود باید باشه، مانع از وجود هم نباشه. بنابراین گفتن وقتی مانع باشه نمیشه، عدم المانع جزء مقدمات وجود هست. گفتن خب زدها هم که مانع هم دیگه هست، پس عدم المانع مقدمه وجود این یکی زده. هر زدی بخواد موجود بشه اون یکی زد نباید باشه. حالا ما الان اینجا فرض کنید ازاله نجاست مورد امره، این یک موجودیه که باید تحقق پیدا کنه از نایه مکلف به واسطه امتثال مکلف به اطاعتش، اما این رو بخواد انجام بده باید مانع نداشته باشه. کارهای دیگر از جمله صلات مانع هست، عدم صلات میشه عدم المانع. عدم المانع هم که جزء مقدماته، مقدمت الواجب هم که واجبه و ادامه استدلال. ایشون همینجا میخواد قائلین به اقتضا رو جلوشون رو بگیره، بگه همین مقدمه که میگید هر که زد مقدمه هست از باب این که عدم المانع مقدمه هست. این مقدمه بودن رو خودتون در واقع اینجوری اثبات کردید، خود همین که ترکیز اتخاذ مقدمه است، خود این مقدمه هم بر پایه مقدماتی استواره. در واقع ایشون باز برمیگرده، میشه گفت سخن رو روی سخن رو برمیگردونه سر همون مقدماتی که این مقدمه رو اثبات میکنه براشون. میگه خب چطور گفتید که این مقدمه است؟ گفتید خب این مانع اون یکیست، عدم المانع هم مقدمه هست، پس عدم این مقدمه هست. یعنی نماز مانع ازاله هست، عدم المانع هم که مقدمه هست، پس عدم نماز مقدمه هست. به این صورت استدلال کردید. ایشون میاد همین رو که عدم المانع مقدمه باشه، این رو به عنوان یکی از مقدمات طرح میکنه. بعد حالا میخواد ببینه که اینجا هم آیا مانعیت، اینجا هم آیا مقدمیت ترک ضد خاص نسبت به آن یکی مأمورون به، آیا از باب مقدمیت عدم المانع هست یا نیست. این رو طرح میکنن. البته بحث رو به صورت یاخون طرح کرده، ما هم به همون صورت باید حتما طرح بکنیم، ولو اینکه حالا ممکن بود شاید بشه به صورت دیگر هم و بهتر طرح کرد. حالا ان توهم توقف الشيء على ترك ضده ليس الا من جهه المضاده والمعانده بين الوجودين. این توهم که شيء توقف داره بر ترک ضدش، توقف الشيء، شيء که میگه یعنی امر به شيء، که میگیم امر به شيء همون شيء که امر بهش شده، توهم توقف شيء بر ترک ضدش. البته هر شیئی بخواد موجود بشه متوقف داره بر ترک ضدش. این رو به صورت کلی اینها پذیرفتن که حالا این شیء اگر مورد امر قرار گرفت و مکلف باید اون رو ایجاد بکنه، متوقف میشه بر ترک ضدش. تعبیر به ترک شده با مکلف سر کار داره و با افعال اختیاری فاعلین مختار. توهم متوقف بودن شیء بر ترک ضدش از کجا این ناشی شده؟ میره با سراغ منشأش تا اون منشأ رو مورد بررسی و مورد نقاش قرار بده. این توهم لیس الا من جهت المضاده، نیست مگر از جهت از ناحیه مضاد، تضاد و معاندت بین دو وجود. خب ما گفتیم ضدان، خصوصا ضدان منطقی که الان ضد خاص همان ضد منطقیه، بینشون تعانت هست، تمانع هست. میگه این تضاد و تعاندی که بین دو وجود هست باعث شده که خب ممانعتی بینشون باشه و این ممانعت باعث شده که اینها توهم کنن که حالا که بین این دو ممانعت هست، پس هر کدوم مانع اون یکی میشه و عدم هر یکی مقدمه است برای اون یکی. این توهم لیس الا، نیست مگر از ناحیه مضاده، تضاد طرفینی و معانده، عناد طرفینی بین وجوده. عناد یعنی دشمنی، نمیشه با هم جمع بشن. و قضیتها الممانعت بینهما، و مقتضای این معاندت و تضاد ممانعت، مقتضای این معاندت و تضاد چیه؟ ممانعت بینهما، یعنی تمانع طرفینی بین اون دوست، تمانع این مانع اون، اونم مانع این. و من الواضحات ان عدم المانع من المقدمات، و این که عدم المانع جزء مقدمات، این جزء واضحات، جزء واضحات که عدم مانع جزء مقدمات. پس از دو مقدمه اینها استفاده کردن برای اثبات اینکه ترک ضد مقدمه هست برای چی؟ یکی اینه که بین این دو تمانع هست، دیگری که عدم المانع جزء مقدمات. بین این دو تمانع هست، این از کجا در آمد؟ ممانعت طرفینی از کجا اومد؟ از اون تعانت و تضاد. فرض اینه که اینها ضدانن، وقتی ضدان شدن پس بینشون تمانع هم هست، این مانع آن و آن هم مانع این. خب وقتی که تمانع باشه این یه مقدمه، پس مانعیت هر یک نسبت به آن یکی، از جمله مانعیت ترک ضد نسبت به شی ثابت شد. پس ترک ضد مانع هست، چیز ضد، ضدها، ضد خاص مانع هست برای اون شی. خب عدم المانع جزء مقدمه هست، پس عدم ضد خاص یعنی ترکش جزء مقدمات. دقت کردید؟ یه نفی بر سر این مانع آن است، این مقدمه. عدم المانع جزء مقدمات، پس عدم این جزء مقدمات. صلات مانع هست برای ازاله، چون ضدشه، معاندشه. عدم المانع جزء مقدمات، یعنی عدم صلات جزء مقدمات. عدم صلات یعنی چی؟ این عدم رو چطور میشه در خارج تحققش داد؟ تحقق به معنای عام که شامل عدم هم بشه، با ترک. پس ترک صلات میشه مقدمه برای فعل مأمور به که ازاله نجاست هست. و هو توهم فاسد، اما این توهم، توهم فاسد. اما چرا این توهم فاسد؟ ببینید، ما در این که این دو ضد هم هستن بحثی نیست. ضد هم هستن هم به این معناست که بینشون تعاند هست. تعاند هست یعنی این باشه اون نیست، اون باشه هم این نیست. تمانع، این دو تعبیر به تمانع شده ازش. ایشون همینجا میخواد بگه این تمانع غیر از اون تمانعیه که در باب علل گفته میشه، یا اینجور بگیم این ممانعت، این مانعیت در اینجا با اون مانعیت دیگه در جای دیگر، یعنی در باب علت و معلول و علت ناقصه و علت تامه و مقتضی و شرط و سبب و مانع و اونجاها بحث میشه، اون مانعی که اونجا گفته میشه در کنار در برابر مقتضی که عدم المانع بشه مقدمه وجود یک معلول، این اون نیست. اینجا ممانعته هست، تمانع طرفینی. اما این تمانع طرفینی که میگیم این مانع اونه اونم مانع اینه، این غیر از اون مانعیتیه که در اونجا گفته میشه. اینجا ممانعته به معنی همون معاندت، به معنای اینه که قابل جمع نیستن با هم. یعنی اگر این باشه اون نیست، اون باشه این نیست، یعنی قابلیت اجتماع در تحقق رو ندارن، نمیشه هر دوش با هم باشه. حالا یا اون مانع چه فرقی با این داره؟ حالا این رو به تدریج در بحث این رو طرح میکنیم و بهش میپردازیم. فهد ایشون میگه که این معانه، شما از این معاندت و مزادت، تضاد، تعاند، تعاند وجودی استفاده کردید، تمانع رو. بعد اون وقت از این تمانع شما منتقل شدید به اون مانعیتی که در بحث علل مانع در برابر مقتضی و این که عدم المانع جزء مقدمات وجود و تحقق یک چیز هست، و اونجا منتقل شدید. این اشتباه منطقه اینو به یک صورتی میاد جلو و اثبات میکنه که چرا این غیر از اونه. یعنی معاندت و منافرت بین دو چیز اقتضای اون مانعیت به اون معنا رو که بشه عدم المانع جزء مقدمات اون رو نمیکنه. و هو توهم فاسد و ذلک لان المعانده و المنافره بین الشیئین لا تقتضی. معاندت و منافرت رو میپذیریم، بین دو چیز هست، بین دو ضد هست، اما این اقتضا نمیکنه مگر عدم اجتماعی هما فی التحقق. تنها این رو اقتضا میکنه که اینها در تحقق قابل اجتماع نیستند. اما آیا در تحقق قابل اجتماع نیستن یعنی این که اگر این بخواد موجود بشه اول باید اون ترک بشه یا اون معدوم بشه، یا اگر اون یکی میخواد موجود بشه اول باید این معدوم بشه و ترک بشه که مقدمیت درست بشه بینشون؟ چون میگه نه، همچین مقدمیتی نیست. اینها رتبهشون با هم مساویه، در یک رتبه هم. هیچ گونه تقدم و تأخری بین وجود یکی و وجود اون یکی نیست، یا وجود یکی و عدم اون یکی نیست. دو تا چیزن، دو تا کار هستن و هر دو در یک رتبه هستن. حالا یک فاعل مختاری هست، یا این رو انتخاب میکنه انجام میده یا اون رو انتخاب میکنه. اینجوری نیست در انتخاب این باید اون رو اول ترک کنه، یا در انتخاب اون اول این رو باید رها کنه. نه، مکلف مختار هست بین یکی از این دو کار. هر کدوم علت وجودش تحقق پیدا کرد، همون موجود میشه و اون یکی معدوم میمونه. وقتی یه موجوده دیگه اون یکی موجود نیست، اما وجود این یکی متوقف بر عدم اون یکی نیست، بلکه وجود هر چیزی متوقف بر وجود علت خودش. علت خودش جزء عللش یکیش عدم اون یکی نیست، چون اون با این در یک رتبه هست. ببینید حالا چرا این دو بینشون کاملا تعانت هست، بین این دو در واقع که تعانت کامل هست بین دو تا موجود، دو تا ذهن، وجود دو ذهن، چرا وقتی که تعانت هست بینشون دیگر تقدم و تأخری نیست؟ ایشون میگه که یه چیز واضحه، اصلا نیاز به استدلال هم نیست. شما خودتون توجه کنید به دو ضد، دو تا موجودن در یک رتبه، یا این موجود میشه که اگر این موجود شد اون یکی معدومه، یا اون موجود میشه که اگر اون موجود شد این معدومه. بین وجود این و عدم اون نه تنها تقدم و تأخری نیست، بلکه کمال ملائمت هست، یعنی همزمان هست و کاملا با هم سازگار هست. میتونه در یک زمان در آن واحد در همان ظرفی که این موجوده در همان ظرف اون یکی معدوم باشه، بدون آنکه تقدم و تأخر زمانی و حتی رتبی در کار باشه. و حیث لا منافات اصلا بین احد العینین و ما هو نقیض الاخر و بدیله، بل بینهما کمال الملائمه کان احد العینین مع نقیض الاخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده. از اونجا که هیچ منافاتی بین یکی از دو عین، یکیشون، یکی از دو فعل، یکی از دو شی، یعنی عینشون، خودشون نزدشون، هیچ منافاتی بین خود این دو، یکی از این دو و نقیض آن دیگری که عدم اون باشه، یعنی بین فرض کنید ازاله و عدم سلام، هیچ منافاتی نیست بین احد العینین و ما هو نقیض الاخر و آنچه که اون نقیض دیگری هست و بدیلشه، بدیل دیگری. نقیض دیگری همان بدیلش، یعنی یک چیز یا هست یا نیست. حالا این بدیل رو، حالا نکته داره، چرا نقیض رو که گفت بدیل رو هم گفت، که حالا به نکتهش هم میرسیم. از اونجا که بین یکی از دو عین و نقیض اون یکی هیچ منافاتی نیست، بلکه بینشون کمال ملائمت هست، کان احد العینین مع نقیض الاخر و ما هو بدیله فی مرتبه واحده، یکی از دو عین با نقیض دیگری، با آنچه که بدیل دیگری است، در یک مرتبه است. از اون ملائمت استفاده کرد هم رتبه بودن رو، در یک مرتبه است، یعنی حتی تقدم و تأخر رتبی هم بینشون نیست که یکی مقدم بر دیگری باشه، یعنی نقیض آن دیگری بشه مقدمه برای این. من دون ان یکون فی البین ما یقتضی تقدم احدهما علی الاخر کما لا یهوا، بدون آنکه در این میان چیزی باشه که اقتضا بکنه تقدم یکی از اون دو رو بر دیگری، یعنی هیچ گونه چیزی که اقتضای تقدم یکی از اون دو بر دیگری رو بکنه در میان نیست. کما لا یخفایشون میگه خب این مخفی نیه، یه چیز واضحه. بعد تشبیه میکنه مسئله رو، مسئله زدان رو به نقیزان، یعنی زدان رو میاد تنظیر میکنه به نقیزان، میگه حالا دو تا نقیز رو شما در نظر بگیرید، زید، وجود زید با عدم زید، یا بگیم وجود ازاله با عدم ازاله. آیا بین یکی از احد و نقیزین با عدم اون یکی نقیز هیچ تقدم تأخری هست؟ شما این موجود اگر باشه این فعل رو ایجاد کنید، عدم اون فعل دیگه ایجاد نشده، بلکه اصلا انجام این فعل کاملا مساوق و مساویست با ترک عدم اون، یعنی بین یک فعل و عدم نقیض تلاقم کامل بلکه تساوی هست، یعنی بین فرض کن سواد سیاهی، سیاهی باشه لا سواد نیست، لا سواد نقیزش. حالا یا وجود سیاهی متوقف هست بر عدم لا سواد، یعنی لا سواد، یا یعنی اینکه این سواد عین همان لا سواد هست، سواد همان عدم لا سواد. در نقیضین چجور تلاؤم کامل برقرار هست بین احد و نقیضین و عدم نقیض دیگر؟ در زدان هم همینطوره. رتبه دو نقیض یکیه و رتبه یک نقیض با عدم نقیض دیگر هم یکیه. زدان هم همینطوره، هم بین دو خود زد رتبهشون واحده، بین رتبه وجودیشون، و هم وجود یکی با عدم ضد دیگر در یک رتبه هستن، هیچ تقدم و تأخری بینشون نیست. و کما ان المنافات بین المتناقضین، اینجا ان قضیه المنافات داره که ظاهرا این قضیه رو اگر ما حذف کنیم بهتره، چون لا تقتضی بعدن میاد، البته اگر قضیه به معنای مقتضا بگیریم. فکما ان المنافات بین المتناقضین لا تقتضی تقدم ارتفاع احدهما فی ثبوت الاخر کذلک فی المتضادین، همونطور که منافات بین دو نقیض، بین دو متناقض اقتضا نمیکنه، منافات بینشون هست، کمال منافات هم هست، همچنان که بین دو زد معاندت و منافرت بود، در نقیض که دیگه کاملا نقیض هم هستن، منافرت و معاندت کامل برقرار هست. یه همونطور که منافات بین دو نقیض اقتضا نمیکنه تقدم ارتفاع یکی از این دو نقیض را در ثبوت دیگری، اقتضا نمیکنه که یکی از اون دو نقیض مرتفع بشه تا آن دیگری ثابت بشه، یعنی ثبوت این متوقف باشه بر عدم اون، ارتفاع اون یکی. همونطور که این منافرت و منافات بین متناقضین اقتضا نمیکنه مقدم بودن مرتفع شدن یکی از این دوتا رو در ثبوت دیگری، کذلک فی المتضادین، همچنین در متضادین، در متضادین هم همینطوره. کیفه ولو اقتضت تضاد، اینجا اشاره میکنه به یک دلیل دیگر. در این دلیل اول به نوعی میشه گفت یک دلیل وجدانی بود. وجدانن ما اگر نگاه بکنیم، به وجدان رجوع بکنیم، خودمون میبینیم، میابیم این تلاعوم رو و این تساوی رتبه رو و این عدم تقدم ترک یکی نسبت به ضد دیگری رو. حالا ایشون میخوان برهان هم بیارن، علاوه بر وجدان به برهان هم میخوان تمسک کنن، بگن که ما میتونیم حتی با دلیل و با یک قیاس، قیاس منطقی اثبات بکنیم این عدم تقدم ترک یکی نسبت به فعل آن دیگری، که حالا این رو ما میگذاریم برای جلسه بعد، چون توضیحش طول میکشه، بهتره که در جلسه مجزای دیگری تعریف بشه. الحمدلله رب العالمین.